خب دیگه باید بیایید ببینم مشکل چیه، اگه چیزی دیگه ای وجود داره عرض کنم خدمتتون. خب بحث ما بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد. دعوا سر این بود که ما ملکیت را انتزاع بکنیم از حکم تکلیفی، یعنی جواز تصرف، و عرض شد که محقق اصفهانی و شهید بزرگوار آیت الله صدر نهایتاً فتوا دادن که ملکیت اعتباریه نه انتزاعی، با همون توضیحاتی که دادیم و توضیحات و اشکالات صاحب فقه العقود هم بر استادشون شهید صدر وارد نبود، اشکالاتشون وارد نبود. باقی مون دو تا احتمال دیگه که در عبارت محقق اصفهانی وجود داره و اون دو تا عبارت رو باید رسیدگی کنیم، و اون این که یک کسی بگه ملکیت رو شما از عقد انتزاع کنید نه از جواز تصرف، خود عقد، یه عقدی بالاخره، یه بیعی ایجاب و قبولی صادر شده، به تو و قبل تو، به تو و اشتری توی صادر شده، شما بیاید و بگید ما ملکیت را از عقد انتزاع میکنی، نه اینکه ملکیت رو بخواید برید از جواز تصرف، نه، اون یه احتمال، احتمال بدید که ملکیت انتزاع از عقد شده باشه. احتمال دومی هم دارن که میشه در واقع منشأ سومی برای بحث ما، و اون این که ملکیت از قدرت تکوینی بر تصرف انتزاع بشه نه از جواز. جواز یه حکم تکلیفی شرعیه، نه، از قدرت تکوینی بر تصرف. اگر کسی ملکیت را احتمال بده که من از عقد انتزاع میکنم، یا ملکیت را بخواد از قدرت تکوینی بر تصرف انتزاع کنه، این جوابش چیه؟ جواب این دوتا احتمال چیه؟ ما باید این دوتا احتمال هم دفع بکنیم تا ملکیت بشه اعتبارین انتزاعی. محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه در ارتباط با احتمال در واقع انتزاع ملکیت از عقد گفتن این یک اشکالی داره که ما قبلشون میفرمان، ما قبلا درباره جواز تصرف گفتیم، اینجا هم وارده. و اون اشکال این بود که محقق اصفهانی فرمودن قانون در مفاهیم انتزاعی اینه که باید بر منشأ انتزاع صدق کنه. خاطرتون هست ایشون گفتن اگر کسی ملکیت رو بخواد از جواز تصرف انتزاع کنه، باید بشه عنوان مالک یا مملوک را بر جواز تصرف تطبیق داد، همونطوری که عنوان فوق یا عنوان تحت را به عنوان یک مفهوم انتزاعی ما بر منشأ انتزاعش منطبق میکنیم. و چون انطباق عنوان مالک و مملوک بر جواز تصرف امکان نداره، این ثابت میکنه جواز تصرف منشأ انتزاع نیست. این اشکالی بود که قبلا ایشون وارد کردن، شهید صدر رد کردن، ما رد شهید صدر رو رد کردیم، گفتیم اشتباهه، حرف شهید صدر اشتباهه، حرف حق با محقق اصفهانی. ایشون میگن از همین نکته میشه اینجا استفاده کرد که شما نمیتوانید عنوان مالک را یا عنوان مملوک را بر عقد منطبق کنید، چون نمیشه چنین عنوانی را بر عقد منطبق کرد، پس ما میتونیم بگیم که عقد نمیتونه منشأ انتزاع در واقع ملکیت باشه. میفرمایند اشکال دیگری هم ممکنه بکنیم که قبلا هم این اومد در مسئله ملکیت، و اون مسئله اختلاف انظاره. خاطر مبارکتون هست که یه بحثی محقق اصفهانی داشتن برای اینکه ثابت کنن ملکیت امر حقیقی نیست. گفتن اگر ملکیت امر حقیقی بود باید به اختلاف انظار مختلف نمیشد. یک کسی میپذیره ملکیت و یک کسی نمیپذیره ملکیت را. و حالان که ما در امور حقیقی مسئله اختلاف انظار نداریم. همینجا بود که محقق خویی اشکالی کرد، ما جواب دادیم به محقق خویی در اونجا. ایشون میفرماد میشه همین هم اینجا گفت، اگر کسی به ما بگوید که منشأ انتزاع ملکیت عقده، ما جوابشون میدیم، میگیم عقد خلاصه نمیتونه منشأ انتزاع باشه چون به اختلاف انظار مختلف نمیشه ملکیت. عذر میخوام، مختلف میشه ملکیت در حالی که عقد به اختلاف انظار مختلف نمیشه. محقق اصفهانی میفرماد شما میگید از اشتریتو و بعتو و اشتریتو ملکیت انتزاع شده، و حالان که همه قبول دارن اشتریتو و بعتوی صادر شد، اما میگن نه این مثبت ملکیت نیست، ملکیت مشتری از برای مبی تحقق پیدا نکرده، ملکیت بایه از برای سمن تحقق پیدا نکرده، ولو این که عقد محققه. خب حالا ببینیم، حالا محقق اصفهانی خلاصه میفرمایند شما از همون قانونی که ما گفتیم اینجا استفاده کنید، بگید چون تحقق ملکیت به اختلاف انظار مختلفه اما تحقق عقد به اختلاف انظار مختلف نیست، این نشون میده که منشأ انتزاع ملکیت عقد نیست، عقد بیعی که الان محل بحث ماست. حالا ببینیم مطلب چه به کجا میرسه. پس محقق اصفهانی دو تا اشکال داره میکنه، یکی صدق عنوان انتزاعی بر منشأ انتزاع، که عنوان انتزاعی که از مالک یا مملوک ما میگیریم درباره ملکیت، بر عقد که منشأ انتزاع ملکیت بنابر این احتمال صدق نمیکنه. دو، قانون اختلاف انظار. قانون اختلاف انظار میخواد به ما بفرماد که بفرمایید این فرمایش محقق اصفهانی در این رابطه. درباره قدرت هم، قدرت تکوینی، محقق اصفهانی باز دو تا اشکال کردن که اگر کسی به ما بگوید قدرت تکوینی منشأ انتزاع ملکیته. باز یه بار دیگه من این نکته رو توضیح بدم برای دوستانم. ببینید اگر من گفتم جواز تصرف منشأ انتزاع ملکیته، جواز حکم شرعیه. اگر گفتم قدرت بر تصرف که یک امر تکوینیه، ربطی به خود جواز تصرف به ما اینکه یک حکم شرعی است نداره ها، چون تعبیر محقق اصفهانی اینه که قدرت تکوینی خارجی منشأ باشه. ایشون میفرماد که خدمت شما عارضم، اگر کسی به ما بگه قدرت تکوینی منشأ انتزاعه، محقق اصفهانی میفرماد که اگه کسی چنین احتمالی رو بده اون موقع یه گرفتاری پیدا میکنه، و اون این که قدرت بر افعال ملکیت به اعیان میخوره. شما مالک رقبه ای، مالک داری، مالک صوبی، اما قدرت بر این فعل پیدا میکنی. شون میگه ببینید، محقق اصفهانی میفرماد ببینید متعلق قدرت افعال ماست، صدق عنوان ملکیت بر اعیانه. لذا نمیتوانید، محقق اصفهانی میفرماد، لذا نمیتوانید قدرتی را که بر افعال تعلق میگیره منشأ بدانید برای ملکیتی که به اعیان میخوره. نمیشه، نمیتونید زیر بار این مطلب برید و ما رو ملتزم به این بکنید، چون نمیفهمیم چطوری یه چیزی که مربوط به افعاله شده منشأ انتزاع، بفرمایید، ملکیتی که متعلق به اعیانه. این یک مطلب. صاحب کتاب فقه العقود اینجا احتمال دادن، گفتن که این حرف محقق اصفهانی، محقق حائری، صاحب کتاب فقه العقود، فرمودن که این حرف محقق اصفهانی بازگشتش به اون اشکاله که در واقع عنوان ملکیت بر منشأ انتزاع صدق نمی کنه. خواسته ایشون کمک کنه به محقق اصفهانی، گفته میدونید در واقع این اشکال اشکال جدیدی نیست، این اشکال در واقع تکرار همون اشکاله که عنوان انتزاعی وقتی به وجود میاد باید بر منشأ انتزاع صادق باشه. الان نه منشأ انتزاع شده خود صاحب فقه العقود در تقویت و تشدید در واقع ارکان فرمایش محقق اصفهانی، گفته ببینید شما، محقق اصفهانی داره اینه میگه، داره میگه نه قدرت شما بر تصرف فعل، شما قدرت بر فعل دارید، عنوان مالک بر این صادقه، عنوان مالک و مملوک رابطه بین شما و اعیان شما مالکیت و مملوکه، پس عنوان مالک بر منشأ انتزاع که قدرت بر فعل صادق نیست. لذا این اشکال رو که محقق اصفهانی وارد کرده در مسئله قدرت و فرمایش فرموده که خلاصه قدرت تکوینی و قدرت خارجی نمیتواند منشأ انتزاع باشد زیرا قدرت بر افعال تعلق میگیره و حالان که ملکیت به اعیان میخوره، صاحب فقه العقود برگردونده به اون اشکال که این برمیگرده به همون مطلب که صدق عنوان انتزاعی بر منشأ انتزاع درست نیست اینجا، چون منشأ انتزاع یه امریست که مربوط به افعاله، عنوان انتزاعی یه چیزیست که مربوط به اعیانه. همون اشکال خاصه تکرار کنه صاحب فقه العقود خاصه. بعد فرمایش فرموده خود ایشون، فرمایش فرموده اینجا میشه البته یک اشکال دیگه هم گرفت صاحب فقه العقود که به کمک محقق اصفهانی، به این که اینجا ممکنه شما بگید بود که ما درباره ملکیت میگفتیم ملکیت حقیقی نیست چون و انتزاع هم نمیشه از جواز تصرف، چون یه جاهایی شما در واقع ملکیت دارید بدون جواز تصرف، مثل سبی و بفرمایید سفیه، اونجاها یادتونه محقق اصفهانی هم استدلال کرد گفت شما اگر کسی به شما بگه ملکیت رو انتزاع میکنم از جواز تصرف، محقق اصفهانی فرمود بهش بگید نمیشه، چون شما در سفیه و مجنون و سقیر جواز تصرف ندارید، جواز تصرف مار ولیشه، اما اونجا ملکیت دارید، میگید این سقیر مالکه، سفیه مالکه، اما جواز تصرفی وجود نداره. صاحب فقه العقود خواسته کمک کنه، میفرماد که شاید اینجا بشه گفت اون اشکالم وارده که یه جاهایی شما قدرت بر تصرف ندارید اما ملکیت دارید، پس با دو دلیل قدرت نمیتواند منشأ انتزاع ملکیت باشد. صاحب فقه العقود میفرماد یکی به جهت آن که عنوان انتزاعی مالک یا مملوک بر قدرت صدق نمی کنه، چون قدرت به افعال ما خورده و حالان که عنوان مالک و مملوک مربوط به اعیانه، و دو این که یه جاهایی شما جواز تصرف چیز قدرت بر تصرف ندارید اما ملکیت دارید. خواسته کمک کنه به محقق اصفهانی. حالا عنایت بفرمایید ما از نظر خودمون رو هم توی این دوتا مرحله برسم انشاءالله عرض کنم که این بحث رو دیگه پرونده شو ببندیم امروز. اصل تا توضیح صاحب فقه العقود شروع کنیم که بعد بریم سراغ محقق اصفهانی در ارتباط با فرمایشات ایشون یه جنبندی داشته باشیم. این توضیحاتی که صاحب فقه العقود درباره قدرت دادن متاسفانه دوتاش ناوارده، دوتاش ناجوره. اما توضیح اولشون که فرمایش فرمودن که محقق اصفهانی استدلالشون برمیگرده به صدق عنوان، عدم صدق عنوان انتزائی بر منشأ انتزاع. ببینید یه بار دیگه ما عبارات محقق اصفهانی رو مرور کنیم. محقق اصفهانی بیان کردن چون قدرت به افعال ما خورده ولی ملکیت به اعیان میخوره، قدرت نمیتونه منشأ انتزاع ملکیت باشه. صاحب فقه العقود اینو برگردونده به این که عنوان انتزاعی مالک، عنوان انتزاعی مالک بر قدرت صدق نمیکنه. ما معتقدیم اینا دو تا مطلب هست نه یه مطلب. خوب توجه بفرمایید، این دو تا مطلب به این ترتیبن. یه بار شما استدلال میکنید به این که عنوان انتزاعی شما بر منشأ صادق نیست، یه بار استدلال میکنید به این که اصلا منشأ شما، منشأ انتزاع شما بیگانه است با در واقع حکم انتزاعی شما. خوب توجه بفرمایید، ما در واقع یه دفعه به جهت اینکه منشأ را نمیشناسیم یا میشناسیم توش ابهاماتی داریم، نمیتونیم تحلیل کنیم رابطه منشأ و حکم انتزاعی را. میایم از این استفاده میکنیم، میگیم حالا منشأ مثلا جواز تصرفه، من نمیدونم جواز تصرف کافیه برای انتزاع ملکیت یا کافی نیست. چون خوندیم جلسات قبل اونایی که میگفتن کافیه میگفتن چون انتزاع ملکیت، جعل ملکیت لغوه، ما وقتی جواز داریم دیگه نیازی نداریم به جعل ملکیت. یه عده میگفتن لغوه، چون لغو جعل ملکیت بعد از جعل جواز تصرف دیگه شارع دوتا اعتبار نباید بکنه، یکی جواز تصرف یکی ملکیت، بلکه با اعتبار جواز تصرف دیگه دیروز خوندیم ملکیت لغوه. خب یه عده میگفتن لغوه، چون لغوه صریحا میگفتن پس ملکیت انتزاع میشه از جواز تصرف. یه عده میگفتن نه ما نمیدونیم لغوه یا لغو نیست، برای اینکه بفهمیم مسئله به کجا برمیگرده قانون رو در احکام انتزاعی پیاده میکردیم، میگفتیم قانون اینه که عنوان انتزاعی باید بر منشأ انتزاعی صادق باشه. وقتی عنوان انتزاعی بر منشأ انتزاع صادق نبود میفهمیم که شارع مثلا دو تا هدف داره، یکی اعتبار حکم تکلیفی که فواید خودشو داره، یکی اعتبار حکم وضعی یعنی ملکیه. میومدیم از طریق صدق نکردن به عبارت خودمون برهان علمی درست میکردیم، میگفتیم وقتی این ملکیت بر منشأ انتزاع صدق نمی کنه پس میفهمیم دو تا مطلبه. ولذا دیروز دیدیم آخر شهید سعدی رو قبول کرد، گفت ملکیت یه فوائدی داره ربطی به جواز تصرف هم نداره، جذوری داره اندل اقلا و ریشه هایی داره در زندگی اجتماعی ما که خودش بی نفسه میتونه منشأ یه سری خلاصه به درد ما بخوره، لغوم نیست. اگر ما این حرف را از اول فهمیدیم خوبش استدلال میکنیم، اگه نفهمیدیم میایم برهان علمی درست میکنیم، میگیم چون ملکیت، بفرمایید چون ملکیت بر عنوان مالک و عنوان مملوک بر جواز تصرف صدق نمیکنه، پس معلوم میشه که اینا دو حکمن نه یه حکم. این میشه استدلال شهید، استدلال محقق اصفهانی. محقق اصفهانی تشریف نداشتید دیروز، خدمتتون نبودیم، لغویت استدلال شهید صدر بود، ریشه شما داریم تحلیل میکنیم که بدانید یک بار ما برهان لمی داریم یک بار برهان علمی، یه بار همون اول لم مطلب دستمونه، میگیم این یه حکمه با یه اثر، این یه حکمه با یه اثر دیگه، میشه استدلال شهید صدر. یه بار نه اینجا گیریم، مدعی مقابل ما میگه آقا انتزاعیه، میگیم بسیار خوب، اگه انتزاعیه پس باید قانون احکام انتزاع اینجا صادق باشه، پس اون میشه حرف محقق اصفهانی. اونجا اینجا که انا محقق اصفهانی اونو نمیخواد بگه، محقق اصفهانی میخواد بگه اصلا ما نه دو تا مطلب اینجا داریم تو خود منشأ دیگه، چرا بریم استدلال بکنیم به صدق عنوان انتزاعی؟ ما از همون اول میدانیم که بفرمایید، میدانیم که قدرت متعلق افعال ماست، ملکیت متعلقش اعیان ماست، افعال ما دارای یه سری ضوابطن، اعیان خارجی دارای یه سری ضوابط دیگه، لذا ما که انهو داریم یک بیان رو از دو مجرا وارد میشیم، یک بار از طریق لمش میخوایم استدلال کنیم به این که القدرت تعلق به فعلنا و الملکیه تعلقت به اعیان الخارجیه، مثل دیروز شهید سعد میگفت آقا ما چون یقین داریم لقویتی وجود نداره، یقین داریم اعتبار ملکیت یه چیزیست که فواید عقلائیش غیر از اعتبار حکم تکلیفی جواز تصرفه، چرا اینا رو به هم برگردون؟ او یه بیانه، اون یه بیانه دیگه. شما یک بار از اون طرف استدلال میکنه که عنوان انتزاعی داره بر منشأ انتزاع صدق نمی کنه، لذا منشأ انتزاع این نیست، یه بار از این طرف استدلال میکنید که بله. اینجا شما ممکنه به محقق اصفهانی اشکال کنید، بگی متعلق قدرت افعال ماست، قدرت تکوینی متعلقش افعال ما، قدرت تکوینی اگر محل دعوای شما شد، تعلق قدرت تکوینی به افعال ما بیگانگی یه عمل تکوینی رو میخواد با یه حکم اعتباری نشون بده، حد وسط غلطه. یعنی اگه قدرت و افعال ما هم نمیخورد چون یه امر تکوینی محل دعوای شماست، شما چرا میاید با یه امر تکوینی تکلیف یک مسئله اعتباری رو روشن میکنید، اشکال کنید؟ ما فعلا نمیخوام به محقق اصفهانی اشکال کنیم، میخوایم بگیم این حرف ایشون غیر اون حرفه. اون حرف میامد از طریق معلول به علت میرسید، یعنی میگفت اثر اگر یه عنوان انتزاعی بر منشأ انتزاع صدق نکرد معلومه که این منشأ انتزاعش نیست. اینجا داره میگه ما بالوجدان میدانیم که قدرت به فعل خورده، ملکیت به عین خورده. این حرف به اون بر نمیگرده، ولی حالا خود این حرف درسته از محقق اصفهانی یا درست نیست، بحث باید بکنیم با ایشون که ما انشاءالله بعدا نظرمون رو میدیم سر بیان محقق اصفهانی. اما توجیه دوم صاحب فقه العقود، اینو هم عنایت بفرمایید، ایشون توجیه کردن که ممکنه یک کسی بگه ما در اینجا ملکیت داریم بدون قدرت، یه جاهایی بدون قدرت ملکیت داریم، بدون قدرت ملکیت داره. اگر ما یه جاهایی بدون قدرت ملکیت داشتیم پس صدق میکنه اون استدلال محقق اصفهانی که مثل همونجا که صدق میکرد من بگم ملکیت دارم بدون جواز تصرف، پس ملکیت غیر جواز تصرفه، که در صغیر و سفیه مثلا و مجنون. ایشون میخواد بفرماد صاحب فقه العقود اینجا یک کسی ممکنه استدلال بکنه که ما ملکیت داریم بدون قدرت، چون ملکیت داریم بدون قدرت بنابراین اون استدلال هم اینجا قابل استفاده است. باز به نظر ما این حرف درستی نیست. قدرت اینجا یعنی چی؟ در سفیه و صغیر و مجنون نبود جواز تصرف برمیگشت به یه امر شرعی، میگفتیم سفیه شرعاً مجاز به تصرف نیست اما مالک هست. پس شارع اینجا دو تا حکم داره، دو تا اعتبار داره. که در واقع اینا مصادیق همون حرف نهایی شهید صدرن که ملکیت برکاتی داره که یکیش ممکنه جواز تصرف باشه. اینا دو تا اعتبار. اما اینجا قدرتی که شما دارید میگید، جواب ما رو بدید، قدرت شرعی یا قدرت تکوینی و خارجی؟ اگر قدرت قدرت تکوینیه این حرف غلط. هم سقیر قدرت تکوینی داره، هم مجنون قدرت تکوینی داره، هم سفیه قدرت تکوینی داره. اگر منظور قدرت شرعیه به محقق اصفهانی مربوط نیست، به استدلال محقق اصفهانی مربوط نیست. من از همینجا برگردم جواب محقق اصفهانی رو دیگه بدم تو این بخش تمام بشه. ما میخوام بگیم محقق پس واضحه که این که صاحب فقه العقود فرمود اینجا بعضی جاها ما ملکیت بدون قدرت داریم، میگه معلوم نیست. اگه نباشه ملک قدرت تکوینی داریم؟ هیچ موردی ندارید شما. شما اون استدلالی که داشتید در سقیر و سفیه و مجنون همه از قدرت تکوینی داره. همین رو دارم میگیم. خواهی خلاف حرف چرا؟ گفته قدرت تکوینی خارجی. تعبیرشون اینه. اگر قدرت تکوینی خارجی مورد استدلال باشه دیگه به همین جهت محقق اصفهانی اینطور استدلال نکرده. منتها از همینجا برگردیم با محقق اصفهانی جواب بدیم به مطلب، بگیم آقا جان شما دارید قدرت تکوینی خارجی رو منشأ انتزاع میدانید. قدرت تکوینی خارجی اگر شد منشأ انتزاع، قدرت تکوینی خارجی یک واقعیت تکوینیه. شما دارید یک واقعیت تکوینی رو منشأ انتزاع یک اب نداره. ایشون میگه چه اشکال داره؟ توجه بفرمایید. اما اشکالش اینه، ما درباره ملکیت دو مقام داشتیم، یادتون نره در عبارات محقق اصفهانی. مقام اول این بود که بگیم ملکیت یک امر حقیقی نیست، نه از مقولات عشر، نه از مفاهیمی که در حقایق بهشون میگیم مقولات ثانی فلسفی و انتزاعیات، اینطوری نیست. مقام دوم بحث ما این بود که اگر ملکیت رو یک امر اعتباری غیر حقیقی دونستیم، خودش رو اعتبار کنیم یا منشأ انتزاع داشته باشه. لذا ما میرفتیم ملکیت رو بزنیم به جواز تصرف، خاطری که جواز تصرف رو یک امر اعتباری میدیدیم. شما محقق اصفهانی اگر میخواد ملکیت رو با قدرت شرعی بحث کنید، حرف خوبیه. قدرت شرعی خودش یک اعتباره. شما اگر بخواهید مسئله را با رسیدگی کنید، برید پای قدرت شرعی رو مطرح کنید، بگید منشأ انتزاع ملکیت قدرت شرعیه، اب نداره. اگر منشأ انتزاع ملکیت رو به قدرت شرعی برگردونید، با مقام اول بحثتون درباره ملکیت درست برمیاد. خب منتها با اون موقع اگه قدرت شرعی شد، اون موقع این حرفا رو بیاید پیاده کنید، بگید قدرت شرعی باز بر فعل تعلق گرفته، ملکیت بر عین تعلق گرفته، که لمن اینا رو از هم جدا کنید، دو تا حکم بشن. بعد اون موقع صاحب فقه العقود اشکالشو وارد کنه، بگه خیلی خوب، پس ما قدرت شرعی داریم، ملکیت نداریم. خب نمیشه، نداریم. شرعا سفیه قدرت نداره، صغیر قدرت نداره، مجنون قدرت شرعی نداره. بنابراین ما باید به محقق اصفهانی اشکال کنیم که آقا جان وارد کردن قدرت تکوینی و خارجی به عنوان منشأ انتزاع دست کشیدن از مقام اولیست که شما در بحث ملکیت برای ما درست کردید.
وارد کردن قدرت شرعی در بحث درسته، درسته بیان اولتون، بیان اولتون درسته که اینها لمن از هم جدان، لمن از هم جدان، ولی باز هم قدرت شرعی وارد بشه، اون تکبلهی که صاحب فقه العقود ارائه کرده وارد نیست، چون باز هم میشه اول اشکال. الا این که توجه بفرمایید، جمله آخرم رو توی این مطلب عرض کنم، ما این چراغم میفته توی ساعت نمیبینم ساعت پس وقت داریم ها، پس عنایت کنید. الا این که توجه بفرمایید، ما اگر مسئله قدرت شرعی را منشأ انتزاع دیدیم و بیان محقق اصفهانی را هم تام دیدیم، بیان اولشون رو، بیان اول رو تام دیدیم که منشأ ها لمن از هم جدان، خواهش میکنم بیان اول رو از هم خلاصه درست کردیم، برش هم نگردوندیم به اون چه که صاحب فقه العقود گفته با همون توضیحاتی که دادیم، فرمایش صاحب فقه العقود رو هم در تکمیل وارد ندیدیم، همه اینا درست، منتها یه چیزی باقی میمونه و اون اینه، ما در ارتباط با انتزاعی بودن احکام وضعی مشکلمون مسئله لغویت بود. لغویت در ارتباط با احکام تکلیفی قابل تعریفه. بحث دیروزمون رو با شهید بزرگوار آیت الله صد یادتون نره، شهید صد اینطوری توضیح میدادن و خوندیم عبارت ایشون رو حتی در حلقه ثالثه، ایشون اینطوری توضیح میدادن، میگفتن اگر کسی به ما بگوید ملکیت موضوع برای جواز تصرفه، ولی چون بدون جواز تصرف اعتبار ملکیت لغوه، و بعد اعتبار جواز تصرف ما خودمون ملکیت رو از جواز تصرف انتزاع میکنیم، دعوا اینجا بود که جواز تصرف به عنوان حکم تکلیفی غایت کار میشد و اعتبار ملکیت بدون جواز تصرف بیفایده بود، با فرض جواز تصرف که شارع اعتبار جواز تصرف کنه خودمون ملکیت رو انتزاع میکردیم، دعوا این بود. آقایانی که در مسئله احکام وضعی اشکال میکردن و میگفتن احکام وضعی انتزاعی نه اعتباری، گرفتار مسئله قدرت شرعی که حکم تکلیفی نیست، خودش یه اعتباره، یه حکم وضعیه. ما اگر در مسئله احکام رسیدیم به اینجا که مجعولات اعتباری شارع دو دستن، بعضی ها احکام تکلیفی خمسن، بعضی ما عداشون احکام وضعی هم، قدرت الان میشه یه حکم وضعی، یعنی دعوای شما آخر به این برمیگرده که بگید یه حکم وضعی را از یه حکم وضعی دیگه انتزاع کرده باشید. حکم وضعی ملکیت که یک اعتباره، از حکم وضعی قدرت شرعی که یک اعتبار دیگه از انتزاع بشه. محقق اصفهانی هم گفته نه دوتان دوتا اعتباران چه کارشون دارید، این به او خورده اون به این خورده. اگه واقعا داره اینو توضیح میدید عیب نداره، ولی این خیلی از بحث انتزاعی بودن یا اعتباری بودن احکام وضعی بیرونه، این در واقع مقایسه دوتا حکم وضعی با همه. ما داریم دو تا حکم وضعی را که یکی قدرت شرعی است که شارع اعتبار میکنه قدرت را، که یک عده ای قادرن، ولی زاق بعدن میخونیم تو اصول هم خوندیم که خیلی جاها میگیم نمیدونم ممتنع و شرعن که الممتنع عقلن، شارع میگه تو قدرت نداری چون این حرامه، یه اعتباره. قدرت شرعی یک اعتباره که شارع اعتبار میکنه، یه جاهایی هست یه جاهایی نیست. ملکیت یک حکم وضعی اعتباری شارع داره اعتبار میکنه، اشکالی هم نداره. شما دو تا حکم شرعی را، دو تا حکم وضعی شرعی را نشون ما بدید، بگید این یه چیز خورده به اعیان، این یه چیز دیگه از خورده به افعال، چه رفتی با هم داره؟ میگه رفت نداره. اما این خودی خیلی دور میشه از بحث ما، بحث ما درباره این که آیا احکام وضعی اعتبارین یا انتزاعین، اعتباری و انتزاعی در مقابل احکام فرمایید در همین جا معلوم میشه صاحب فقه العقود چقدر دور شده از مطلب. مطلبی که درباره ملکیت و جواز تصرف محل بحثه، جواز تصرف به عنوان حکم تکلیفی، ملکیت به عنوان حکم وضعی با ضوابط خاص خودش، چرا عدلشو میارید سر قدرت شرعی به عنوان یک حکم وضعی به یک امر اعتباری با ملکیت به عنوان یک حکم وضعی و امر اعتباری دیگه؟ شما اگه میخواید اشکال کنید به محقق اصفهانی، قشنگ واضح با قدرت تکوینی خروج کردید از مقام اول بحث ما، با قدرت شرعی خروج نمی کنید، اما دو تا حکم وضعی رو دارید با هم مقایسه می کنید، دو تا اعتبارن. دعوای اعتباری یا انتزاعی در احکام وضعی مال جایی بود که طرف ما می شد احکام، که مقصود آقایونی که می گفتن اینا انتزاعی، یعنی طوری می گفتن، می گفتن بدون حکم تکلیفی اینا بی خودن، با حکم تکلیفی دیگه ما نیازی به اینا نداریم، خودمون انتزاع می کنیم. و لذا جواب می دادیم، می گفتیم نه اینا فائده دارن، اثر دارن، برکت دارن، به هم ربطی ندارن، که شهید صد دیروز جواب دادن. لذا ما واقعش نه درست متوجه شدیم که محقق اصفهانی که منشأ انتظار برده سر قدرت تکوینی و خارجی در مقابل قدرت شرعی، نه خیلی متوجه نشدیم. ما احتمال میدیم، واقعش احتمال میدیم که محقق اصفهانی منظورش قدرت شرعی باشه به عنوان یک حکم وضعی در مقابل ملکیت به عنوان یک حکم وضعی، با یه دلیل روشن هم ردش کرده، گفته ملکیت یتعلق بالاعیان و قدرت یتعلق بالافعال، دو تا اعتباری هم که شارع اعتبار کرده. بله بله، یعنی میخواد متهمش کنید به خلط اولی که کردیم. خیلی خوب، ممکنه همینطورم باشه، عرض کردیم. بله، لذا شما میخواد بفرمایید که او اشکالی که ما اول گرفتیم به محقق اصفهانی اون وارده، که قدرت تکوینی رو وارد. خیلی خوب، حالا اگر اصرار کردید بر اون مطلب، اون اشکال، اگر هم نه تخفیف دادید، آخرش برمیگرده به قدرت، چون ایشون تعبیرشون قدرت تکوینی و خارجی، درست میفرمایید، قدرت تکوینی و خارجی، اگر اونو فرمودید که اصلا این خروج از مقام اول بحث ایشونه، که ایشون تو مقام اول آمدن گفتن یه مثلثی داریم که ملکیت را مقوله عشر بدانیم، یا یک مقوله ثانیه فلسفی بدانیم، یا یک امری بدانیم غیر حقیقی، اینو فرض کردن، چرا برش میدارن برش میگردونن به یه امر تکوینی؟ اون یه مطلب. اگر در محدوده قدرت شرعی کسی بخواد حرف بزنه، اون خود میشه دو تا حکم وضعی و دو تا حکم وضعی هم با این روال. یه صلواتی خط بفن بخش اول فرمایش ایشون، ان شاء الله دیگه فردا. بس اول اینکه جواز تصرف.